استاد کفای استاد علی دوست 1/11/87 صفحه 191.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فلعنت الله على اعدائهم اجمعين فانه يقال ان الطهاره وان لم تكن شرطا فعلا الا انها غير منعزله عن الشرطيه راسا بل هي شرط واقعي اقتضائي. بله مگه اون علت تأمین غیر از ارتکازیت، تا ارتکازیشو ثابت نکنه که نمیتونه بگه تأمین و تو خفته، یعنی باید ارتکازی باشه برای تعلیل داشتن. به عبارت دیگه باید ثابت بشه که اصلا علته، ثابت بشه که حکمت نیست. اگر شما الف بلامشو عهد گرفتید و لعنه بود، چی بود تعبیر هرچه بود، بله لعنه کنت، بله و علیه سلامش عهد گرفتید، این چی دیگه ثابت نمیشه. اگر علت تعبدی گرفتید، اون علت تو امن و تو خصص مال وقتیست که تعبد نباشه، همون همینطور. ازا اینا به هم رفت داره. شما باید اول علیه کلام رو عهد نگیرید، جنس بگیرید، بعدم لعنک رو در مقام علت نه به معنی حکمت ها علت بگیرید. تعبدی هم نگیرید که بگید این علته ولی واقعش نمیفهمیم امام چی میخوام بگم. پس ارتکازی بگیرید، اینا دست به دست هم بده تا تعمیم استفاده بشه. وگر نه، اگر علیه کلام عهد باشه، اگر احراز نکنید تعلیل، احتمال جدی بدید بیان حکمته. اگر علت باشه ولی مفاد علت معلوم نباشه، مثل که مثلا شاهده که من این حکم دارم به خاطر یه امری، شما ندونید اون امر چیه، اینجا فهمه نه، پس باید بفهمید، بعد بفهمید ببینید نه این قابل تعمیم هست نه. تازه بعد از همه اینها استفاده تعمیم بشه، پس نیاز داریم به اینها. العلت و تعمم هم جمله ایست که اینا رو در شکم خودش داره. خب ببینید، مرحوم آخوند دیروز یک ادعا کرد که حالا داریم درس میدیم، میگیم ما تو این علتشون مونده الان چیکار کنه، ولذا یکی از مثلا رندی یا یکی از شاگردهای فاضل ایشون اشکال کرد که آقای آخوند، این که شما گفتید در نماز مثلا احراز طهارت شرطه، نه خود طهارت، پس ما چیزی به نام استصحاب طهارت نباید داشته باشیم، چون طهارت نه شرط نه حکم نه موضوع حکم، احرازش موضوعه. این حرفی بود که دیروز مطرح شد، نمیخوام تکرار کنم. مرحوم آخوند یه جواب مندمجی میده، ببینیم امروز میتونیم مثلا حلش کنیم یا نه، کفایه رو حداقل توضیح بدیم حالا درست یا غلط. ایشون میگه طهارت شرط نیست. بازم میگم، بازم میگم شرط نیست طهارت. دست ما نیست که بگیم چی شرطه چی شرط نیست. باید ببینیم رفتار شارع چجوریه. وقتی یک کسی نماز میخونه با لباس نجس ولی شارع میگه قبوله، نمیدونستی قبول دارم، این معناش اینه که چی؟ طهارت شرط نیست دیگه، احراز طهارت شرط. ولی اینطوری هم نیست که منعزل از شرطیت باشه، بله اجنبی اجنبی باشه. بل هو شرطون چی؟ واقعیون اقتضایی. یعنی دو تا تعبیر داره، یکیش اینه بل هو شرطون واقعیون اقتضایی، یکیش هم آخر کار میاد میگه شرط نیست ولی از قیود شرطه. اینا دو چیزه ها دوستان، اشتباه نکنید، دو چیزه. شرط واقعی اقتضایی، قیود شرطه. ما میخوام در درس امروز این دو تا مطلب رو درستش کنیم. بین اون مطلب اول ببینید، اصل این که آقای آخوند به اینجا کشیده شده اینه که ما یک سری دلیل داریم، یک سری ادله داریم که باید لباس نمازگزار و بدنش پاک باشه. مثلا داریم و ثیابک فطهر در قرآن کریم. اگر بگیم حالا نظر به نماز داره، داریم حتی ادله داریم، لباست پاک باشه برای نماز، لباست پاک باشه، طاهرش کن و ثیابک فطهر. از شما سوال میکنم دوستان، ظاهر و ثیابک فطهر اینه که طهارت شرط ظاهریه، یعنی احراز شرط، یا خودش شرطه خودش؟ بله. ولذا اگر ما باشیم و این آیه مثلا میگیم اگر کسی در لباس نجس نماز خوند و نمیدونه، دوباره باید بخونه، برای اینکه مثل وضو که میگیم اگر وضوش اشتباه بود دوباره باید وضو بگیره نماز بخونه، اینم همینطوره. اینو داشته باشید، این دلیل اینطوری میگه. یا مثلا دلیلی دیگه که میگه لا صلاة الا به طهور، بعضی میگن این طهور اعم از حدث و خبثه. خب اینم ظاهر شرط واقعیه. اما از اون طرف روایتی داره مثل همین صحیحه زراره که الان داریم بحث میکنیم. صحیحه زراره امام فرمودن اگر یقین داشتی به طهارت لباست و نگاه کردی چیزی ندیدی، نماز خوندی بعد معلوم شد که لباست نجس بوده، نمیخواد نماز رو اعاده کنی. فقها هم که میدونید تو رسالشون دارن که کسی اگر نداند و نماز بخونه ولو بدون این نجاست مال قبله، از قبل بوده، نمیخواد نماز رو اعاده کنه چون یقین نداشته. اینم از این طرف داریم. خب لازمه یه عدم اعاده اینه که طهارت شرط واقعی، بگید آقا طهارت از خبث ها شرط واقعی نباشه. حالا ما به عنوان مجتهد باید این دو تا دلیل رو به هم جمعش کنیم، با هم به قول آقا توفیقش بدیم، جوشش بدیم به هم دیگه. جوشش دادن به اینه که بگیم آها اونی که فعلا شرطه که موقع نماز که من میخوام وارد بشم، منظور از فعلا ها، اونی که موقع نماز من وظیفمه که باید اون رو، اون مجوز ورود من به نمازه چیه؟ احراز. ولذا دیروز دیدید میگفت فعلا این شرطه، گفتم این فعلا رو داشته باشید فردا توضیحش میدیم. این منظور اینه، یعنی اونی که موقع نماز بالفعل شما باید داشته باشید تا مجوز ورود پیدا کنید به نماز، احراز طهارت. ولی اونی که مثلا حالا واقعی اقتضا رو یعنی دارای ملاک، اونی که واقعا ملاک داره که شارع به خاطر مصالحی اونو آورده، کدام شرطه؟ بله شرط واقعی دیگه. واقعش دوستان نمازی که آدم در بدن نجس لباس نجس نماز بخونه، خب اون مصلحت نداره، اون نماز، اون ملاک و مصلحت داره که در بدن پاک، لباس پاک، یعنی در واقع طهارت واقعی اقتضای شرطیت داره. ولی خب شارع مقدس، این بهتون بگم، خیلی از مسائل شرعی همینطوره، واقع شرطه، ولی خب ما برای اینکه ورود پیدا کنیم، مجوز ورود ما چیه؟ احراز ما، احراز ما. مثلا همین وقتی میگن لباس قصدی نباشه، یعنی واقعا نباید قصدی باشه، ولی مجوز ورود شما به نماز چیه؟ قطع شماست یا احراز شما. لذا اگر بیانه گفت آقا این لباس قصدی نیست، شما مجوز ورود دارید. حالا یا شارع بعدش میگه اگر فهمیدی قصدی بود دوباره بخون، یا میگه نمیخواد بخونه، همون کافیه مثلا. بله، حتی در چیز، حتی در همین طهارت از حدث، مگه شرط واقعی نیست؟ ولی مجوز ورود شما به نماز چیه؟ احراز. ولی تو اگر کسی احراز کرد، وضو داره، میتونه نماز بخونه. البته اینجا بعد از اینکه خون، اگر فهمید که وضوش باطل بوده یا غسلش باطل بوده، دوباره باید، ولی ببینید همیشه اونی که مجوز وروده همون احرازه، با اینکه شرط واقعی چیز دیگه. منتها عرض کردم بعضی وقتا میگه دوباره پاشو بخون، بعضی وقتا میگه نخون. پس دوستان این شرط واقعی اقتضایی رو ها اینطور معنا کن، یعنی اونی که در واقع اقتضای شرطیت داره، مصلحت تو اونه و اون مصالح مورد نظر شاره، اون طهارت واقعی است. منظور از فعلا که دو بار تعبیر کرده، منظور از فعلا یعنی اونی که موقع ورود به نماز باید شما احراز کنی و وارد بشی، اون شرط همونش احرازه، احراز طهارت. دیدید که پس ایشون داره بین ادله اینجور جمع میکنه، پس ثیابک فطهر یا لا صلاة الا بطهور، اشاره داره به شرط واقعی اقتضایی. لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت ولا تنقض الیقین بشک، و نماز رو نمیخواد دوباره اعاده کنی، نظر داره به شرط فعلی. اینم دوستان یه چیزی شد برای خودشان که ما جمع بین اخبار، اینم یه جور جمع کردن مثلا. بله، اگر دو دلیل با هم، مرحوم آخون از این کارا چند بار سوال کرده، من برای سومین باره تو ذهنم، اگر بیشتر نباشه، ایشون داره جمع بین ادله رو بین میکنه که یکی رو اقتضایی میکنه، دیگری رو فعلی. فعلی، اقتضایی فعلی. معمولا هم هیچ جاش هم درست فهمیده نمیشه خیلی به هر حال، ولی دیگه بیشتر از این نجای بعید پیدا کنه، چون عموم محشن که از این جوزه ها میگذرن و ترجیح میدن عبور کنن، مثل آقای حکیم و اینا هم که اصلا اشکال دارن به مطلب، طبیعتا نمیخوان دفاع کنند. این حالا در حد کفایه خوبه. ببینید، عرض کردیم اصل این بحث جواب ایشون پاسخ به چی بود؟ پاسخ به این بود که شرط چیز نیست، نه حکم است نه موضوع. پس معلوم شد که نه، شرط خیلی خیلی هم اجنبی نیست، شرط واقعیه. اصلا یه چیز دیگه بگید راحت تر از این، راحت تر از این چیه؟ ببینید، وقتی شما میگید احراز طهارت شرطه، احراز طهارت شرطه، نمیتونید بگید پس طهارت هیچ نقشی در این شرط نداره. ببینید، دارید میگید احراز طهارت، پس چرا نگفتیم احراز نجاست مثلا؟ بله، چرا نگفتیم احراز یه چیز دیگه؟ گفتیم احراز طهارت. وقتی میگن احراز طهارت، میشه گفت طهارت هیچی هیچی هیچی. خب پس شارع میگفت احراز، مثلا تو مثال امام جماعت وقتی میگن احراز عدالت شرطه، ببینید درست موضوعش، یعنی شرط شما احرازه نه عدالت واقعی، اما عدالت واقعی عدالت بدون نقش نیست، چون دارید میگید احراز عدالت. خب اگر شاره گفت بود احراز سیادت، احراز نمیدونم فقاهت، احراز نمیدونم نویسنده بودن، نمیدونم مدرس بودن، نمیدونم فیزیکدان بودن، شیمیدان، چه پس اینا رو نگفته؟ گفته احراز عدالت. پس معلومه نقشی در شرط داره. دوستان من معمولا بنام اینه که کمتر حرف بزنم، چون بالاخره ما داریم کفایه میخونیم، ما مسئولیتی بیشتر از کفایه نداریم. ولی مرحوم آخون نمیدونم حالا چرا اینجوری، اصلا میدونید گفت که ثبت العرش ثم انقش. اصلا این فکر که مستصحب باید یا حکم شرعی باشه، بگید آقا اون یکی چی بود، یا موضوع ازی حکم شرعی، این حرف غلطی، هیچ دلیلی هم نداره. دلیلش چرا؟ همون حرفی که من دیروز زدم، که اگر نه حکم شرعی باشه نه موضوع ازی حکم، استصحاب میخواد بکنید که چی؟ چه ربطی به شارع داره؟ از کدام حیات نمیدونم فلان پادشاه، من استصحاب حیات دارم، هیچ اثر شرعی هم نه برای من داره نه برای کسی دیگه داره. این دلیلش اینه. اگر این دلیل باشه که جز این نیست، خب نباید بگیم استصحاب مستصحب یا باید حکم باشه یا موضوع ازی حکم. میدونید چی باید بگیم؟ باید بگیم مستصحب باید چیزی باشه که استصحابش اثر شرعی داشته باشه. همین، میخواد موضوع باشه یا حکم باشه، میخواد هیچ کدوم از اینها نباشه. میگید مگه میشه؟ بله، همینجا ببینید، اگر ما گفتیم طهارت حکم شرعی نیست، که نیست، گفتیم موضوع هم نیست، اونی که موضوع جواز ورود به نماز اینا هست چیه؟ احرازه، ولو طهارت اصلا نباشه. ولی ببینید وقتی شما طهارت رو با استصحاب استصحاب کردید، نتیجه میگیرید که من محرز طهارتم، منتها با کمک چی؟ با کمک است، محرز طهارتم. وقتی گفتید محرز طهارتم، پا میشه نماز میخون. استصحاب طهارت مستقیما برای شما موضوع درست نمی کنه، یعنی اصلا موضوع نیست طهارت، استصحاب طهارت استصحاب موضوع نیست، ولی برای شما چی درست میکنه در نهایت؟ در نهایت چی درست میکنه؟ موضوع درست میکنه، در نهایت موضوع درست میکنه. خب وقتی این موضوع درست کرد، کافیه دیگه، کافیه دیگه، و شما استصحاب میکنید. شما نهست کردید مثلا اگر فلان حادثه واقع شد یه پولی بدید به فقیر، اگر مثلا تو این شهر عالم زنده ای باشه شما پول بدید به فقیر. خب عالم زنده، زید قبلا زنده بوده، عالم هم بوده، اگر زنده باشد شما باید پول بدید به فقیر. استصحاب میکنید حیات زید، حیات زید برای شما اثر شرعی، برای همسرش اثر شرعی داره نه برای شما، ولی حیات زید رو استصحاب میکنید، برای شما موضوع درست میشه، موضوع نظر شما درست میشه که چی باشه؟ حیات عالم، حیات عالم یا احراز حیات عالم، هرچی میخواد بگید. با استصحاب حیات زید رو استصحاب میکنید، میگید پس موضوع نظر من که اگر تو این شهر عالم حی باشه من اینقدر به فقیر میدم، محقق میشه دیگه، محقق میشه دیگه. پس بگو آقا استصحاب شما بی خوده، نه حکم شرعیه نه موضوع حکم شرعی، چون حیات زید برای شما عرض کردم مستقیمش هست، اما غیر مستقیم داره. به جای این شرط واقعی اقتضایی و بشر، به جای اون عبارت غلط بعدی که بگیم از قیوده، چون من حتی درستش کردم ولی واقعا از خواستم درست بکنم، نه طهارت واقعی هیچ چی نیست، مش میکنید اون چی که هست احراز طهارت. ولذا اگر بعدش تو نجاست هم نماز واقع شده باشه، تو بدن نجس لباس نماز صحیحه، پس معلومه نیست واقعا. میخوام بگم از این حرفا میتونست ایشون عبور میکرد و این جواب شاید نمیدونم مثلا زمان مرحوم آخون هنوز این فکر جا نیفتاده بود، گوش میکنید، و اون مطلب هنوز سهولت داشت که مستحب یا باید حکم باشه یا باید موضوع زی حکم. ولی خب امروزه ها نه، عموم امروزه ها که اهل دقتن میگن همچون لازم نیست ما پوست دستمون رو تو پوست گردو بکنیم نتونیم تکانش بدیم. اون چه که مهمه اینه که مستحب ما یه جور اثر شرعی داشته باشه، که دارم براتون مثال میزنم. اینجا شما وقتی استصحاب طهارت میکنی میشی محرز طهارت، مطابق با کمک استصحاب. وقتی شدی محرز طهارت جواز ورود به نماز رو داریم. مثلا این میخواد اینو بگه من فانه یغاد، اصلا عبارت جز این دیگه کامل هم نمیشه. فانه یقال، اصلا من به نظرم اینه که آخون تو اون جواب دوم همین حرف ما رو می‌خواسته بزنه، مثلا عبارت علیلیه، یعنی میتونست راحت بگه که اون قانون درست نیست و تعبیر قیود شرط هم نیاره، بگه تأثیر داره در تحقق شرط، در تحقق موضوع. عبارت نگاه کنید دوستان، میگد که میفرماید که فانه یقال ان الطهارت و ان لم تكن شرطا فعلا الا انه غیر منعزل. ظاهرا عبارت کفایه انه غیر منعزل بوده، متا چون دیدن غلطه تبدیلش کردن به انها غیر منعزله. اون هوه بعدی هم باید هیه بشه، حالا نمیان نسخه های شما چی، حتما همطور شده دیگه. بله خب، بعضی گفتن به اعتبار اون فعلا شرطا فعلا مذکر اومده، ولی اون قلبگر غلطه، اون چون شرطا فعلا مورد نظر ما نیست، طهارت مورد نظر ماست، اون پناه بودن از یه غلط به یه غلط فاحشه. این طهارت و این لم تکن شرطا فعلا الا این که طهارت، ما زمیری که به شرط فعلی نمیتونیم بزنیم که اون که خبر فلان باشه زمیر بعدی، شما وقتی که زمیر ساله برای هر دو باشه، الا انها غیر منعزلت ان شرطیت رحتم، ولی طهارت خیلی خیلی اجنبی هم نیست، بل هو بل هیه شرطون واقعی یون اقتضایی، یعنی اینجا میتونه هوه باشه به خاطر شرطون، بل هیه یا هوه یعنی طهارت شرط واقعی اقتضاییه که توضیح دادم براتون. من میدونید اقتضایی رو به خاطر دو سه مورد دیگه از کفایه که سراغ داشتیم در گذشته، به همون داشتن ملاک مصلحت، اونی که ملاک داره اون طهارت واقعیه، لباس پاک باشه، بدن پاک باشه، اونی که ملاک داره اونه و اون شرط واقعیه. این مقابل واقعی دوستان دیروز داشتیم فعلی، یعنی اونی که موقع نماز شما باید داشته باشید که جواز ورود پیدا کنه، اون احراز طهارت. میگیم این از کجا شما در آوردید، این دیگه چی شد؟ میگه کما هو قضیت و توفیق بین بعض الاطلاقات و مثل حاضر خطاب. می فهمد که این حرف من هوه رو به چی بزنیم؟ همین شرطون واقعیون اقتضایی، توجه میکنید؟ این حرفی که من زدم که این شرط واقعیه مقتضای جمع بین ادله، توفیق بین ادله، ادله ما بعضی از اطلاقات مثل سیاوکه تطهر مثلا که اقتضا میکنه شرط واقعی باشه، و مثل این خطاب. کدام خطاب؟ همین خطاب امام علیه السلام به ضراره که اگر نماز خوندی نمیخواد نماز اعاده کنی، با اینکه میدونی لباست نجس بوده، باش خب بخوایم اینا جمع کنیم، باید بگیم اون شرط واقعی رو میگه این شرط فعلی رو میگه، شرط فعلی رو میگه، یه چیزی شبیه شوخی. هازا یعنی این یک جواب، هازا یعنی اینو بگید. یک جواب دوم هم میدیم به اون آقا که میگفت این هیچ ربطی نداره، یعنی نه موضوع است نه حکم است. هازا این که یه مطلب، مع کفایت کونه ها من قیود شرط، کفایت میکنه که طهارت از قیود شرط باشه. یادداشت کنید یعنی دخیل در شرط باشه، دخیل در موضوع باشه. من دخیل معنا میکنم دخیل مؤثر، تا بگم آخوندم همون حرف ما رو میخواد بزنه، میخواد بگه شرط نیست ولی مؤثر در شرط هست. دوستان چجور میشه مؤثر در شرط میشه؟ چون شما وقتی استصحاب طهارت کردی میشی محرز طهارت، با کمک استصحاب جواز ورود به نماز رو پیدا میکنی. حیث انهو، البته ما درستشو حیث انهو میدونیم، حالا حیث انهو زیرا به درستی که شنچنین است، کان احرازها به خصوصها شرطا لا غیرها. هممون میدونیم احراز طهارت اونم بدون بدل، هیچی هم جانشین هم نه، این به خصوصها تأکیده ها، چیز خاصی نداره. احراز طهارت به خصوص طهارت نه غیر طهارت شرطه. عرض کردم چرا پس قانونگذار میگه احراز طهارت یا میگه احراز عدالت؟ خب میگفت احراز تو اون مثال عدالت، میگفت مثلا احراز عالم بودن، احراز سیادت بودن، احراز هیچی اینا هم نگفته، ولی گفته احراز چی؟ عدالت. پس عدالت از قیود مؤثر تأثیر داره. خب اینم هست. و اما ببینیم باز چی مونده که باید لا یقال سلمنا ذالک. امروزه ها دوستان میگن که یک کتاب خوب، کتابیه که اینا رو بگم بالاخره دوستان یاد بگیرن بد نیست و اعمال کنن، یک کتاب خوب کتابیست که بیتونه مبانی بحث رو و مدعا رو جوری جا بیندازه که اشکالا خود به خود حل بشه. هی نخواهیم بگیم این قلت قلتو، این قلت قلتو، این قلت قلتو. دیدید که آخون بعد یافته 6-7 بار هی لا یقال فانهو یقال، این قلت حال که 2-3 تا بیشتر نید. این میگن از نظر پژوهش ضعیفه و درست هم میگن. شما مطلب تو خوب محکم قرص با حفظ همه مقدمات جواب بده که دیگه هی نخواهی لا یقال لا یقال. ولی خب حالا یک کفایت ببینید. یک کسی میگه که آقای آخون اول درس گفتم ایشون یه ادعا کرده توش مونده با کمی تعبیر، حالا شاید مؤدبانه نباشه، این هنوز همون ادامه همون به اصطلاح نهضت. یک کسی میگه آقای آخون حال ما همه اینا که شما گفتین قبول کردیم، یعنی اصلا قبول میکنیم که طهارت چیه؟ شرط نیست، یا مثلا از اون بر منعزلم نیست. اونی که شرط جدی جدیه فعلیه چیه؟ احراز طهارته. حالا یک کسی میگه آقای آخون این حرفی که شما زدی، اکثرم این حرف شما خیلی حرف داده، همین جمله که میگی طهارت شرط نیست کامل، احراز طهارت شرطه، اگر واقعا این طور بود امام میبایست جور دیگه ای صحبت کنن، نه اینجوری که صحبت کردن. خب دوستان اول بازیم سراغ صحبت امام. امام خوب مسلط بشید، امام پس از این که زراره فرض کرد نمازشو در لباس نجس خوانده ولی نمیدونسته ها، بعد از نماز کشف شده، امام فرمودن نمیخواد اعاده کنه، درسته؟ گفتن اعاده نداره. بعد اعاده نداشتن و علت آوردن، تعلیل آوردن برای عدم اعاده به این که چی؟ به این که ضراره، تو که یقین داشتی به طهارت و بعد شک کردی، سزاوار نبود که دست از یقین، سزاوار نیست دست از یقینت برداری و وارد نماز نشی. نه خیر، وارد نماز شدی، خوب کردی، نماز هم درسته، مشکل نداره. ببینید امام علت میارن که چون تو طهارت داشتی. اگر نظر امام به اگر حکم شارع واقعا احراز طهارت بود، امام باید بگن لعنکه احرزت طهاره، مثلا حالا عربیش تعبیرش مهم نیست، تو احراز طهارت کرده بودی و شرط نماز بیش از احراز طهارت نیست. ببینید چقدر راحت میشد. یه دفعه امام میگن تو یقین داشتی به طهارت، یقین داشتی، طهارت برات محرز بوده، با استصحاب اون طهارت محرز رو کشش بده، با استصحاب طهارتی که احراز کردی ادامه بده، طهارت محرزه که در واقع شرط میشه چی؟ شرط میشه طهارت منتها باقی به احراز، طهارت محرزه. ولی امام، یعنی امام گفتن لعنک کنت علی یقین، در واقع میخوان میگن تو طهارت رو احراز کردی، حالا هم بگو طهارت دارم. یعنی تمام سنگینی کلام امام رو چیه؟ رو طهارته. و این که این طهارت یقینی بوده باید هم ادامه پیدا کنه. بدونید که اینم بهتون میگم یقین در استصحاب موضوعیت نداره، یقین چی داره؟ طریقیت داره. لذا ما در طهارت از حدث هم اگر کسی سوال کنه میگیم جواز ورود به نماز داری، چون یقین داری وضو گرفتی، پاشو نماز بخون. یقین میگن در استصحاب طریقیت داره به متیقن. گوش میکنید، اگر امام میخواستن مثل فکر آقای آخون حرف بزنن، خیلی راحت تر از این میخواست بگن که چی؟ تو یقین داشتی به طهارت و اون چه شرط نمازه این احرازه، و این احراز با استصحاب هم ادامه بده. فرق است، اینو میخوام بگم، فرق است بین این که بگیم شرط احراز طهارته، نفس احراز، با این که بگیم شرط طهارتی است که قبلا یقینی بوده حالا مشکوکه و الانم باید بگیم طهارته هست. ببینید دو تا تعبیره، طهارت قبلا یقینی بود الان یقینی نیست، مشکوکه، بگو انشاءالله که هست. اینجور تعبیر با چی میسازه؟ اینجور تعبیر با اینکه طهارت واقعی شرط باشه، منتها راهش چیه؟ راهش احرازه. میدونید که ما همیشه به شروط واقعی هم از طریق چی باید احراز کنیم دیگه، حال یا احراز واقعی یا احراز تعبدی. مگر طهارت از حدث مگه شرط واقعی نیست؟ اما شما وقتی میخواید وارد نماز بشید، بله، چیکار میکنید؟ احراز میکنید، یعنی طهارت محرزه میشه، وارد نماز میشید، بعدش هم که شک کنید بازم ادامه میده، منتها چون شرط واقعیه، بعدن اگر معلوم شد که احراز یعنی اشتباه بوده، باید دوباره بخونید. ولی برای ورود به نماز شما براتون احراز کافیه. حالا من مثال به نماز نزنم، بهتر از مثال به نظرم مست قرآن، بدون وضو که نباید مست قرآن کنم، واقعا هم شرط واقعی هم هست، ولی مجوز مست چیه؟ مجوز مست احراز طهارت. اگر شک کنی چی؟ اگر شک کنی چی؟ نمیشه؟ استصحاب میکنیم طهارت رو، مست میکنیم دیگه. بله، اگر هر ساعتی معلوم شد وضو نداریم دیگه نمیشه. حالا کسی بخواد احتیاط کنه، این آقای قاروبی از دوستان ما، از پدر محترمشون نام کرده عاشق کاظم تبریزی، میگفت ایشون هیچ وقت به صفحه قرآن دست نمیزن. میگفت شاید بزرگ ما چه میدونه، بالاخره یه احتیاط خاصی داشت ایشون، خدا رحمتش کنه. بذار ایشون میگفت هیچ وقت دست به صفحه قرآن نمیزن. میگفت شاید بزرگ ما مثلا بعضی اشکال داشته باشه، یه قیدی داشته باشه، به ما نرسیده باشه. ضرورت هم که نداره حالا حتما دست به صفحه قرآن بزنه. اینا یه چیز احتیاطیست که بزرگان ما دارن برای خودشون. لا یقال سلم نازالک، یک کسی نگه آقای آخون ما قبول کردیم این را. چیشی را قبول کردیم؟ آخه زالک ایشون خیلی حرف داده، من به کدومش بزنم که مثلا بگه حالا ما اصلا قبول کردیم که طهارت احراز طهارت شرطه. بله مستفیر اینو میخواد بگه قبول کردیم، ولی شما با حدیث جور در نمیاد، با تعلیل امام جور در نمیاد، اینطور بگیم سلم نازالک، اینو قبول میکنیم از شما که احراز طهارت شرطه، ولی حدیثو چه کار میکنید؟ لکن قضیته یا قضیته ان یکون علت و عدم الاعاده هین اذن بعد انکشاف وقوع الثلاث نجاسه هو احراز طهاره حالها باستصحابها لطهارت المهرزه بالاستصحاب. تا اینجا یک نفس بخونم. لکن اقتضای این ذالک رو به هر چی زدیم قضیه رو به همون میزنیم، لکن اقتضای این مبنا، کدام مبنا؟ ذالک رو بنام شد به چی بزنیم؟ که احراز طهارت شرطه، نه خود طهارت یا طهارت محرزه. اگر اینه، خب مقتضاش اینه که امام علیه السلام تعبیرشون رو عوض کنن. مقتضاش اینه که علت عدم اعاده هینه ازن، این دیگه هینه ازن نمیخواد دیگه، چون همونه دیگه. علت عدم اعاده در این هنگام که همچون فرضی کردیم که طهارت احراز شرطه، علت عدم اعاده در این فرض بعد از انکشاف وقوع نماز در نجاست، اینم که فرض ماست دیگه که نماز خونده شده، معلوم شده که این نماز در نجاست بوده. آقا علت عدم اعاده احراز طهارت حال نماز با کمک چی؟ استصحاب طهارت. یعنی امام اینطور بگن، ببینید امام بگن که تو اون چه شرط نماز احرازه، تو قبلا که احراز داشتی در حال نمازم چه کار کن؟ یعنی در واقع قبل از اینکه شک بکنید احرازت واقعی بوده، بعد از اینکه شک کردی احرازت ظاهریه، احرازت تعبدیه، احرازت با استصحاب دیگه، میشی مثل محرز. واقعا که محرز نیست، اون شک داره، ولی میشه مثل محرز. پس ببینید امام رسمن شرطو چی معرفی کنن؟ امام این مستشکل میگه امام احراز طهارت رو شرط معرفی کنن. علت عدم اعاده اینه که امام بگم تو احراز طهارت کردی حال نماز، البته با استصحاب طهارت، و شرط هم همین احرازه. اینجور بگن، نه این که مسئله طهارت محرزه با استصحاب مطرح کنن. دوستان امام کجا طهارت محرزه رو مطرح کردن؟ این عبارات اون نقائصش رو برطرف کنید، چون وقتی امام میگن لعنک کنت علی یقین من طهارتت، ببینید میگن تو قبلا که به طهارت یقین داشتی، مثلا اگر کسی اینطور بگه ببینید تو قبلا یقین به طهارت داشتی، پس
پس شرط رو داشتی. شرط چیه؟ طهارت. نه اصلا طهارت بگیرید، شرط رو داشتی. منتها قبل از شک شرط رو واقعا داشتی، الان شرط رو به استصحاب داری. شرط رو هم چی بگیریم؟ خود طهارت بگیریم. ظاهر کلام امام اینه، چون یقینی که در استصحاب میاد میگن طریقیت داره به متیقن. یعنی امام وقتی میگن لعنک کنت علی یقین من طهارت، معنیش اینه که تو شرط داشتی که طهارت باشه، متا قبلش به وجدان بوده داشتن طهارتت، بعدش به استصحاب. لذا میگی که اقتضای تعلیل اینی که اون باشه نه این باشه. حالا ببینید امام کلمش رو آوردن، مع ان قضیت تعلیل، با اینکه اقتضای تعلیل امام و سخن امام ان تکون العلت له هیه نفتها لا احرازها، با این که مقتضای فرمایش امام اینه که علت برای عدم اعاده، این که نمیخواد نماز اعاده کنه و وارد نماز بشه، خود طهارته نه احراز طهارت. خب دوستان ببینید اینا همش ناقصه. کجای تعلیل امام در میاد که علت خود طهارته؟ عرض کردم براتون، ببینید وقتی امام میگن لعنک کنت علی یقین من طهارت، یک معناش اینه که تو یقین داشتی به طهارت، پس یقین به شرط قبل از نماز بوده. ببینید یقین به شرط، شرط و طهارت میگیریم، میگیم یقین به شرط، بعد شک میکنیم مثل کسی خودتو قرار بده که یقین به شرط داره. لذا میگه ضرورت ان نتیجت قوله لانک کنت علی یقین الی آخره انه علی طهارت، این که این آدم طهارت داره، نه این که مستصحب طهارت و ای کاش این کلمه بود و محرز طهارته، بلکه چیه؟ مستصحب یعنی محرز، بلکه خود طهارت. ببینید دوستان باز یه بار دیگه میگم، دو رقم امام میتونم صحبت کنم، بگن تو احراز طهارت کردی قبل از شک و اون چه شرط احراز طهارت و تو این شرط رو داری، بعدش هم که شک میکنی با کمک استصحاب این شرط رو داری. یعنی تمام سخن رو ببرن روی چی؟ روی احراز. این یه رقم. یه رقم دیگه اینجور بگن، بگن تو قبلا یقین به طهارت داشتی، پس یقین به شرط داشتی، طهارت برات محرز بوده، یقین به شرط داشتی، بعد که شک میکنی با کمک استصحاب شرط رو درست میکنی. قبل از شک یقین برای تو شرط رو میآورد، بعد از شک استصحاب میاره. اگر اینطور باشه امام شرط رو چی معرفی کردن؟ خود طهارت رو، خود طهارت رو. کمان لایق با واقعا من نمیدونم والا، ولی آدم اصراریه که مطلب رو خیلی راحت تر، این مرحوم مشکینی دو سه کلمه این خیلی کوتاه‌تر از اینم آورده، خیلی راحت تر. گاهی بعضی افراد یه جور صحبت میکنن مثل که عبارت در اختیارشون نیست، میخوان بیارن خوب انسان عبارت در اختیارش باشه، اسیرش باشه. ببینید حالا بگذرم، مرحوم آخوند جواب میده، حالا اینجا که من یادداشت کردم میگه ببینید، حالا من تعریف میکنم در واقع زبان حال، فإنه یقال زبان حالشه، زبانی که ایشون میگه من اینه که تو میگه نمیفهمم چی داری میگی، خلاصه من اینجور احساس میکنم زبان حالش اینه، اینه که تو داری میگی من نمیفهمم چی میگی. این سخن چه اشکال داره؟ آقای آخون میگه این سخن چه اشکال داره که بگیم امام این علتی که آوردن میخوان وضعیت زراره و امثال زراره رو قبل از انکشاف بگن، جناب زراقه قبل از اینکه کشف بشه نمازش در نجس خوانده شده چی بود؟ بله، چه حالتی داشت؟ یقین به طهارت داشت دیگه. بله، امام میخوان حالت جناب زراره رو و امثال زراره رو قبل از انکشاف بگن. خب اینو برای چی میگن؟ با اینکه بعدا این حالت دیگه عوض شده، یاداوری میکنن حالت قبل از انکشاف رو به زراره، برای اینکه بگن تو اینجا یک کاری میتونی بکنی که برات مفیده، که اگر اون کارو بکنی نمیخواد نماز اعاده کنی و اونم چیزی جز استصحاب نیست. آیا این مقدار از عبارت در میاد یا نمیاد؟ این که گفتم آخون میگه من نمیدونم تو داری چی میگی، خلاصش اینه که ما سوال میکنیم، ایشون میگه ها، آیا امام حالت قبل از انکشاف رو، الان که دیگه معلوم شده که نماز در نجس بوده، ولذا الان اگر نماز اعاده کنه نقض یقین به شک نکرد، نقض یقین، ولی امام میخوان حالت قبلش رو بگن، بعد بگن این حالت رو توجه کن و کشش بده به بعد و دیگه لازمش اینه که نمیخواد اعاده کنی، این از حدیث در میاد یا نمیاد؟ وگرنه میگیم امام پس چرا این مطلب لعنک کنت علی یقین منتحالت گفته؟ عبارت نگاه کنید، فنهو یا قال نعم، بله، خب این بله یعنی چه بله؟ یعنی قبول کردم یا قبول نکردم؟ نعم، مثلا یعنی بسیار خوب، اینی که تو میگی درسته. میدونید نعم رو به چی بزنیم؟ آخه کدوم تکی از حرف اون بنده خدا درست بود؟ این که میگفت که ظاهر قول امام لعنک کنت علی یقین من طهارته، اینه که است انه علی الطهاره، لا انه، این حرف حرف قابل قبوله دوستان، این انصافا باید پذیرفت. این مثلا بگیم این بله درست میگی تو، ولی من یه چیز میتونم به تو بگم، لکن تعلیل انما هو به لحاظ حال قبل انکشاف الحال. این علتی که امام آوردن یادآوری کردن به زراره به لحاظ حال قبل از انکشاف وضعیت، و الا الان که معلوم شده که ایشون نماز رو در نجس مونده، ولی وقتی که میخوند، وقتی که میخوند که همچون چیزی نداشت، وقتی که میخوند که معلوم نشده که نمازش در نجس داره میخونه. آقا امام حال قبل از انکشاف و یادآوری کردن لنکتت تنبیه علی حجیت الاستصحاب، میخوان آگاهی بدن زراره رو برای یک اصلی به نام استصحاب و حجیت استصحاب، و انه کان هناک چی؟ استصحاب، و این که در اینجا یه استصحابی هست، در اینجا یعنی در تمام جاهایی که شما یه حالت قبلی داری بعد برات شک پیدا میشه، منظور از هناک اینه ها، اونجا یعنی اون فردی که زراره کرده، اون فردی که زراره داشته استصحاب هست، این در میاد یا نمیاد؟ خلاصه حالا هر شما مخیزی بود، حالا ادامه داره دیگه، باشه رسال الله.